أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وسعت ثمرات مسئله مشتق در فقه بود که مواردی رو خارج از اون چه در کلمات دیگران و حتی در کلمات اصولیین مطرح شده اشاره کردیم تا سعه تطبیق این مسئله اصولی روشن بشه. ما اکتفا نکردیم به اون ثمرات محدودی که در کلمات اصولیین بهش اشاره شده، از ماء مسخن و شجره مثمره و مانند اون چند، یا بحث مرضعه صغیره زوجه کبیرهی که و زوجه دیگری که مرضع زوجه صغیره باشند، اینا رو ما مطرح نکردیم تا اینکه روشن بشه بحث ثمره بحث مشتق محدود به موارد جزئی نیست، بلکه هر بابی از ابواب فقه شاید نباشه مگر اینکه با این بحث مشتق سرنوشتش گره خورده. ما فعلا در باب بحث جنایات از قصاص و دیات و مواردی از این قبیل بودیم که اشاره شد به برخی از مسائل مربوط به مشتق. الان هم باز برخی از مسائل رو در همون باب اشاره می کنیم و بعد منتقل می شیم به دیگر ابواب فقهی. از جمله موارد ثمره اینا را هم ذکر می‌کنیم به عنوان نمونه و هر موردیش در حقیقت مسائل و فروع متعددی برش مترتبه که در حقیقت بحث رو مثمر قرار میده، نه فقط در اون نمونه موردی که اشاره کردیم، بلکه اون مورد از باب نمونه موارد مرتبط با اون مسئله است. مثلا اگر در بحث جراحت و دیه مجروح از زن، این یک مسئله نیست، این در حقیقت بحث جنایت بر اطراف که موضوع دیه یا رد فاضل دیه قرار میگیره، در هر جنایتیش یک مسئله و یک ثمره است. جنایت بر هر عضوی و به هر مقدار جراحتی و با هر خصوصیتی که فرض میشه، به هر حال از جمله ثمرات بحث مسئله جنایت مولا بر مملوک خودشه که یکی از مواردی که قصاص منتفیه این است که اگر حری مملوکی را برش تعدی بکنه، بین حر و مملوک خلاصه قصاص ثابت نیست. اگر جانی حره، از او قصاص نمیشه به واسطه جنایت بر مملوک، ولو نامشروع اون جنایت، ولی اون جنایت موضوع قصاص نیست. و از جمله این که اگر مولا بر عبدش جنایت بکنه. و نوبت میرسه به قضیه کفاره و حتی زمان دیه ای هم در اون مورد نیست، در مورد جنایت بر مملوک. خب کلام اینه که یکی از مشتقات عنوان مملوکه. آیا این عنوان مملوک شامل مملوک سابق می شود یا نه؟ خب این یکی از تطبیقات بحث مشتقه و اینکه آیا بعد از زوال تلبس به مبدأ، زوال تلبس ذات به اون مبدأ اون مشتق، آیا اطلاق مشتق در اون مورد حقیقی هست یا نه، اینجا اثر پیدا میکنه. مثلا در صحیحه حلبی آمده فررجل یقتل مملوکه متعمدن، یقتل مملوکه، شامل مملوکی که سابقا مملوک بوده و الان حر و آزاده میشه. قال یعجبنی ان یعتق رقبه و یصوم شهرین متتابعین و یطعم 60 مسکینا ثم تكون التوبه بعد ذلك. این در نقل کلینی و در نقل صدوق آمده فی رجل قتل مملوکن، حالا چه مملوک خودش چه مملوک دیگری، متعمدن. الکلام الکلام. و همینطور در معتبره حمران فی رجل یقتل مملوکن له قال یعتق رقبه و تا آخر. و در روایت معتبره ابی بصیر من قتل عبده متعمدن، یکی از مشتقات، مشتق اصولی عبد داره، فعلیه ان یعتق رقبه، که قصاص در این مورد نیست. و همینطور در روایات متعددی که به این مضمون آمده و در روایت دیگری از حضرت امیر سلام الله علیه در همین باب از وسائل آمده در جلد 29 صفحه 92 ان امیر المؤمنین علیه السلام رفع علیه رجل عذب عبده حتى مات. خب عبده بعد از آنی که عبد از ملک او خارج شده به ملک دیگری هم منتقل شده، هنوز عبده باید صدق کنه بنابر این که مشتق وضع شده بر اعم از متلبس. عبده عبد یه مسئله، عبد مضاف الی المولا و بناس در اضافه به مولا تلبس به این اضافه در برخی از ازمنه سابق برای صدق این اضافه فعلا کافی باشه بنابر این که مشتق وضع شده برای عم از متلبس. ببینید این عبدهو هم یکی از مشتق اصولیه، عبد مضاف یعنی حیث اضافه، باز این یک حیث اشتقاق اصولی مصداق دیگری از اشتقاق اصولی ایجاد میکنه، داره که فضربه مئتا نکالا و حبسه سنتا و اغرمه قیمت العبد فتصدق بها. خب این عبدی که به اصطلاح به دیگری هم حتی اگر فروخته عبد دیگریه، یعنی که انهو علاوه بر این که باید قیمت این عبد رو به مولای خودش بابت خسارت اتلاف بده، باید به مقدار این قیمت عبدم صدقتن، بنابر این که شامل میشه مشتق موارد زوال تلبس رو. و همینطور در صحیحه زرارا آمده فر رجل یقتل عبده متعمدن ایو شیئن علیه من الکفاره تا آخر. در روایت معتبره محمد ابن ابی حمزه ثمالی عن علی عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یقتل عبده خطأ قال علیه عتق رقبه و تا آخر، که این قتل خطئی است. اینم از یکی از موارد مشتق عبد مضاف به مولا بعد از زوال تلبس این اضافه. و در روایت دیگری فی الرجل یقتل ابنه او عبده قال لا یقتل به، این که قصاص نداره. و روایات دیگری هم که در این بابه به همین مضمون مؤکد این جهت. در روایت دیگری هم که باز در باب دیگری آمده در صفحه 96 باب ان المملوک لا یقتل بالحر که باب 40 از این ابوابه، ان المملوک یقتل بالحر ولا یقتل الحر بالمملوک بل یغرم قیمته الا ان تزید عن دیت الحر فدیه و یعذر، که لا یقتل حر بعبد، لا یقتل حر بعبد، بحث عبده نیست، هر حری به هر عبدی ولو این حر مالک اون عبد نبوده، اگر حر عبدی رو بکشه از اون حر قصاص نمیشه. حالا عبدی رو کسی که عبودیتش قبل بوده، الان آزاده، الان مملوک نیست، الان عبد نیست، آیا اینجا لا یقتل؟ چون کسی که قبلا عبد بوده الان هم صدق عبد برش میکنه، لا یقتل حرون به عبده، یا اینکه نه دیگه الان بعد از زوال رقیت عبودیت در این مورد برای صدق نمیکنه، بلکه حره. لا یقتل حر بعبد ولكن یضرب ضربا شدیدا و یغرم ثمنه دیت العبد، یعنی ملاک هم دیه حر نیست، کسی که قبلا مملوک بوده الانم دیه او دیت المملوکه. این باز یکی از آثار که پولی رو که باید پرداخت کنه بابت این جنایت و دیه حر پرداخت میشه 1000 دینار یا قیمت العبد به عنوان دیه و یغرم ثمنه دیت العبد. کسی که قبلا مملوک بوده آیا محکوم در مقدار دیه به دیه ممالیکه ولو بعد از حریت؟ هنوز اون علقه مملوکیت و رقیت بر او باقیه، یا اینکه نه متلبس شده به حریت و احکام احرار برش جاریه و دیه احرار در موردش ثابت میشه. در صحیح حلبی باز آمده لا یقتل الحر بالعبد و اذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شدیدا، این هم از همون قبیله. و در روایات متعددی باز در این باب همین مضامین مربوط به خلاصه عدم قصاص و ثبوت قیمت به عنوان دیه مقتول و این که به مقدار دیه حر نیست بلکه ثمن او یا اقل الامرین از ثمن و دیه حر در موردشه، در روایات باز آمده دیه المملوک ثمنه، که ملاک در مقدار دیه در مملوک ثمن اوست، نه 1000 دیناری که گفته میشه یا 100 شتر و مانند اون. در روایت معتبره مسبع لا قصاص بین الحر والعبد، که باز عبد کسی که قبلا عبد بوده، لا قصاص بین الحر و بینه، و دیگر روایاتی که در این باب به صورت متعدد و فراوان آمده. بله، این مربوط به مواردی از قصاص و جنایات و دیات که اگر بخوایم همین قسمت موارد رو استقصا بکنیم، خلاصه صدها مسئله غیر از اون چه اشاره شد باز در این مجال قابل اشاره و قابل طرح که از ثمرات بحث مشتقه. خب دیگه از این باب بگذریم، از باب جنایات بریم در دیگر ابواب. در باب شهادات در فقه اسلامی آمده شهادت مرئه مسموع نیست در عده‌ای از ابواب، و شرط پذیرش شهادت اینه که شاهد مرد باشه، مگر در موارد خاصی که دیگه حالا استثناء شده. این از نظر فقه نه فقط شیعی، فقه اسلامی. پس شهادت مرئه مردوده، مسموع نیست. حالا در مواردی که تغییر جنسیت اتفاق افتاده، قبلا زن بوده، آیا شهادت کسی که قبلا مرئه بوده و الان متلبس به ذکورت شده بنابر امکان تغییر جنسیت و فرض وقوع، خب آیا شهادت من کان مرعتن این هم مردوده مثل کسی که اصلا زن بوده و فعلا هم زنه، قبلا زن بوده اما فعلا مرده، محکوم به احکام نسوان الان، شهادت او مردوده در حلال، در مخاصمات و اونجایی که شهادت زن مسموعه، باز شهادت او مثلا نصف شهادت محسوب میشه. خب این مبتنی بر اینه که عنوان مرئه که یکی از مشتقات اطلاقش آیا مخصوص به موارد تلبس بالفعل یا موارد زوال تلبس ذات به اون وصف رو هم شامل میشه. فرض اینه که وصف ذکورت و انوثت مغیر ماهیت نیست که شخص از اون عنوان شخص خارج بشه. این شخصه، همون طوری که قبلا مثلا جوان بوده الان پیر شده، قبلا مرد بوده الان زنه، یا بالعکس. ذاتیست محفوظ فی الحالین، شخص واحده، ولذا قبلا اگر بدهکار بوده با تغییر وصف ذکورت و انوثت بدهی ساقط نمیشه. اگر قبلا در حال وصف سابق قاتل بوده، الان با تغییر وصف از مسئولیت قتل خارج نمیشه. خب آیا شهادت او در این فرض مسموع یا مردود؟ مبتنی بر همین مسئله، بر مسئله مشتقه. و قص علی ذلک عده زیادی از احکام مربوط به مرئه، که مرئه اگر احکامی در مواردی برش مترتبه به عنوان مرئه، آیا مرئه سابق که فعلا متلبس به وصف ذکورته، آیا محکوم به اون احکام در حال مرئه بودنش هست الان یا نه؟ این خودش موارد زیادی رو به دنبال داره. و از جمله موارد مخصوصا در ابواب نکاح اثراتی پیدا میکنه. نظر به مرأه جایز نیست، کسی که قبلا زن بوده الان متلبسه به ذکورت شده، آیا حرمت نظر در این فرض با زوال انوثت و زوال مرأه بودن زائل میشه یا اینکه نه؟ حداقل شک میکنیم، احتمال داره که اونی که قبلا زن بوده الان هم به او نباید نظر کرد، مرد نامحرم نباید به او نظر بکنه. موارد فراوانی باز در این مجال، کسی ادعای اجماع هم دیگه در این مسئله نکنه، چون این موارد از مسائلیه که مستحدثه و احتمال اجماع تعبدی هم فی البین نیست. و از جمله موارد در ابواب معاملات ظهور ثمره مشتق، خب ما در ابواب معاملات باز ابوابی متناسب داریم. مثلا در بحث حرمت ربا، ربای در معدود مشروعه، اما ربای در مکیل و موزون جایز نیست. در ربای معاوضی، اما در معدود ربای معاوضیش اشکال نداره، یه پیرهن به دو پیرهن معامله بشه، امور معدوده. اما مکیل و موزون ربای در اون جایز نیست. خب شیئی که مکیل و موزونه درش ربا جایز نیست، اما شیئی که فعلا مکیل و موزون نیست، قبلا مکیل و موزون بوده، یا بالعکس قبلا معدود بوده اما فعلا مکیل و موزونه، آیا محکوم به همون حکم قبله؟ مثلا قبلا تخم و مرغ رو وزنی میفروختن، خب قطعا ربای درش جایز نیست. یک کیلو تخم و مرغ به یک کیلو و اندی معاوضش جایز نیست. ولی اگر بنا بشه در زمانی کما اینکه در بعضی از امکنه تخم و مرغ به صورت عد و شمارشی معامله میشه نه وزنی، خب آیا از عنوان موزون که خارج شد فعلا و معدود معامله میشه دیگه ربای درش اشکال نداره؟ 100 تا تخم مرغ به 110 تا تخم مرغ، خب اگر بنا بشه اونی که سابقا موزون بوده الان برش عنوان موزون صدق بکنه، خب مشمول عنوان ربای محرمه که مکیل و موزون لا یجوز الربافی، و اینی که قبلا مکیل و موزون بوده الان برش مکیل و موزون صدق میکنه. به لحاظ تلبسش به این وصف سابقا فعلا هم مشتق در مورد اون ذات جاری میشه که در روایات این معنا آمده. هیچ اجماعی هم در مسئله نیست، این مسئله مبتنی بر بحث مشتق دقیقا. و همینطور اگر بنا بشه سابقا معدود بوده و لذا درش ربا جایز بوده، الان وزنی معامله میشه، تخم مرغ سابقا عددی معامله می شده ولی الان وزنی معامله میشه، خب آیا الان به اعتباری که سابق معدود بوده ربای درش جایزه؟ ولو الان موضوع معامله میشه. چون الان برش معدود صدق میکنه. نگید خب الان معدود صدق میکنه، موضوعم به اعتبار وصف فعلی صدق میکنه. خب اگر این شد نتیجه این میشه که در این مورد تعارض بین دلیل حرمت ربا و جواز ربا، حرمت ربای در موزون و جواز ربای در معدود تعارض شکل میگیره. آیا واقعا تعارض شکل میگیره؟ یا اگر در دلیل واحد متضمن تفصیل بین معدود و موزون اجمال شکل میگیره، مثل تعارض صدر و ذیل که به اعتبار موزون بودنش اطلاق حرمت و به لحاظ معدود بودنش اطلاق جواز ربا، که در دلیل واحد اجمال داخلی اتفاق میفته و در دو دلیل منفصل تعارض شکل میگیره. آیا واقعا اینه یا اینکه نه قبلا معدود بوده، هرچی بوده بوده، فعلا معدود نیست، موزونه. قبلا موزون بوده، هرچی بوده فعلا معدوده. ما باید زمان فعلی رو ملاک قرار بدیم و تلبس به اون وصف در زمان سابق تأثیری نداره. و همینطور در مسئله اون چه در برخی از روایات آمده، لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، ربا بین شخص مسلمان و اهل کتاب کفار منعی نداره. خب اگر بنا بشه ربای بین اینها اشکال نداره و اینکه مسلمان میتونه ربا بگیره از ذمی، آیا کسی که سابقا مسلمان نبوده الان مسلمانه، ربای بین مسلمان و بین کسی که سابقا مسلمان نبوده اما الان مسلمانه آیا جایزه؟ سابقا ذمی به اصطلاح بوده، منظور اینه که سابقا کافر بوده، به اعتبار کفر سابقش الان در موردش عنوان کافر صدق میکنه به اعتبار تلبسش به کفر سابقا. یا اینکه لیس بین المرأة و زوجها، بین زن و شوهر ربا منعی نداره. خب کلام اینه که بعد از طلاق و زوال زوجیت، بنابراین که بعد از طلاق هم صدق زوجیت محفوظه، بنابراین که مشتق وضعش بر عم از متلبسه. این داخله در بحث مشتقه دیگه، باب هفت از این ابوابی که اینجا صاحب وسائل جلد 18 صفحه 125 عنوان باب اینه، انه لا یثبت الربا بین الولد والوالد، و بعدش ولا بین الزوجین، ولا بین السید و عبده، ولا بین المسلم والحربی مع اخذ المسلم از زیاده، و حکم الربا بینه و بین الذمی. بعد روایاتی که دیگه در این مجال ذکر شده، لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، ولا بین المرأة و بین زوجها ربا. در معتبره علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر عن رجل اعطى عبده 10 دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم اي حل ذلك؟ قال لا بأس. کلام اینه که همین عبدهو یکی از مشتقات خب این باز از تطبیقات مسئله مشتقه و همینطور ادهی باز از ابواب معاملات دیگه. حالا عرض کردم اینا هر بخشیش که وارد بشی میبینید فراوان. در باب نکاح باز الکلام الکلام فراوان مسائلی که مبتنیه بر مسئله مشتقه. در محرمات نکاح، در محرمیت، مثلا یکی از محرمات نکاح با امهات و نسائکم، مادر زن یکی از محرمات نکاحه. یکی از محرمات نکاحه و یکی از محارم، محرمه، ستر بر او از دامادش واجب نی. خب کلام اینه که خب امهات و نسائکم، حالا یه بحث اینه که حرمت نکاح دائر مدار بحث مشتق نیست، اینو اینجا تذکر بدم. یعنی در بعضی از موارد این گونه است، حدوث تلبس موضوع حکمه، این دیگه ربطی به بحث مشتق نداره و بعد از زوال تلبس حکم باقیه، نه به بقای صدق مشتق بلکه به بقای موضوع حکم که حدوث تلبسه. ولو ما قائل بشیم صدق مشتق زائل بعد از زوال تلبس، ولی بعد از زوال تلبس و انقضای صدق مشتق، بنابر این که مشتق حقیقت در متلبس بالفعل، باز حکمی که سابق بوده باقیه، چون اصلا موضوع حکم حدوث تلبس بوده، موضوع حکم حدوثاً و بقاءاً، نه اینکه موضوع حکم عنوان مشتق تا با زوال مشتق حکم بخواد زائل بشه. بحث حرمت نکاح از این قبیله، یعنی اگر مردی با زنی ازدواج کرد، اون مادر زن دیگه محرم ابدی است بر این مرد، ولو این که این مرد از این زن جدا بشه به طلاقی و مانند اون. خب زن بودن دائر مدار بقای زوجیته، مادر زن بودن هم صدق این عنوان دائر مدار بقای زوجیته. بعد از آنی که زوجیت زائل شد، ام الزوجه بودن هم دیگه زائل میشه، همانطوری که بر اون زنی که قبل از طلاق زن شخص محسوب می شده، بعد از طلاق دیگه میگن زن این آقا نیست. بنابراین که مشتق حقیقتی در متلبسه بالفعله، فعلا دیگه اینا زن شوهر نیستن و به تبع مادر این زنم مادر زن نیست دیگه، مادر زن بود. ولیکن موضوع حرمت نکاح مادر زن بالفعل نیست، بلکه موضوع حرمت نکاح مادر امرأه‌ای است که تزوج به هر رجل ولو 50 سال پیش، مادر کسی که زوجه است ولو یک آن و فعلا زوجه نیست. چون در برخی از نصوص هست اذا تزوج الرجل المرأه، اذا تزوج المرأه حرمت علیه مواردی از جمله مادر اون زن. خب تزوج که صدق میکنه بعد از آنی که شخص ازدواج کرد با زنی، ولو اینکه از او جدا بشه و صدق زوجه بقاءً منتفی بشه، اما عنوان اشتقاقی فعل، عنوان حدثیش که صدق میکنه، تزوجه. صدق زوجه بعد از طلاق مشکوکه، اما صدق تزوجه قبلن بعد از طلاق که مشکوک نیست به عنوان فعل ماضی. و اونی که موضوع حرمت مؤبده عبارت است از حدوث زوجیت و نه بقاء زوجیت، چون موضوع تزوجه است نه زوجه. اینطور نیست که ام زوجه حرام باشه تا گفته بشه با زوال زوجیت ام زوجه بودن هم زائل شد، بلکه موضوع حرمت ام من کانت زوجتن و بعد از طلاق ولو زوجیت فعلی صدق نمی کنه، اما کانت زوجتن که صدق می کنه. و اونی که حرامه ام من کانت زوجتنه، نه ام خصوص ام من من هی زوجتن بالفعل. و لذا نسبت به قضیه این جهت رو باید در مشتقات توجه داشت. مبادا خیال بشه که اگر ما گفتیم مشتق حقیقتی در متلبس بالفعله، پس در این موارد باید حکم زائل بشه به زوال تلبس و اتصاف و انقضای تلبس. نه، باید فقیه تفتن داشته باشه، توجه داشته باشه که در جایی بحث مشتق ارتباط پیدا میکنه که اون عنوان اشتقاقی و تلبس فعلی موضوع حکم باشه، اما اگر اونی که موضوع حکمه تلبس سابقه به حسب ادله، نه تلبس فعلی و اتصاف و جری فعلی، دیگه این ثبات حکم دائر مدار مبنای بحث در مشتق نخواهد بود. خب این در بحث حرمت نکاح. و اما محرم بودن، چون محرم بودن غیر از حرمت نکاهه، ممکنه با زنی ازدواج حرام باشه ولی اون زن محرم آدم هم نباشه. حالا مثل مادر حرمت نکاح در موردش هست، محرم انسان هم هست، اما بعضی از زنها حرمت نکاهه اما محرم نیست. مثلا خواهر زن نکاحش حرامه محرم هم نیست، مطلقه تسعن نکاحش حرامه محرم هم نیست. ولذا یکی از گیرهای مسئله اینجوری که تو ذهنم از قدیم از جواهر بحث محرمیت مادر زنه. حرمت نکاح مادر زن از مسائل قطعی و مورد تسالم و منصوص به نصوص قطعیه است. اما محرم بودنش، آیا مادر زن محرم هست یا نه، این مسئله ولو معروف اینه که محرمه، اما تو ذهنم مرحوم صاحب جواهر در مسئله ولو ابتداعا تشکیک کرده و در محرم بودن مادر زن یه تردیدی رو فرموده، و تو ذهنم بعضی از بزرگان متأخر هم در محرم بودن مادر زن گیر داشتن. گمان میکنم مرحوم آقای شاهرودی که از علمای بزرگ نجف بود، معاصر مرحوم های حکیم و اون دوره، از مراجع بزرگ شیعه و حتی در عصر مرحوم های بروجردی یک مرجعیتی ایشان داشت، که مرحوم والد میگفتن که مرحوم های بروجردی در چاپ برخی از کتاب ها اون مرحوم کوشانپور که میخواسته از وجوهات هزینش رو پرداخت بکنه، ناچار شده مرحوم آقای بروجردی از آقای شاهرودی که مقلد این آقای کوشانپور بوده استجازه کنه. مثلا به هر حال مسئله یک تردیدی، ولو از نظر ما تردیدی نداریم درش به حسب برخی از ادله، ولیکن حالا ولو در برخی از کلمات این تردید هست که محرم بودن مادر زوجه. خب حالا محرم بودن مادر زوجه در حال زوجیت، حالا با اجماع درستش کنن یا با غیر اجماع، اون آقایونی که در مسئله یک مقداری به حسب ادله لفظی تردید دارن، خب ولیکن بعد از طلاق و انقضای زوجیت، خب آیا الان محرمه یا محرم نیست؟ دیگه بعد از طلاق دیگه به اجماع و اینا نمیشه تمسک کرد. نگید خب با استصحاب بقاء محرمیت، این استصحاب استصحاب در شبهات حکمیه است و به نظر جمعی از محققین گیر داره. و نگید با اصل براءت قضیه درست میشه، این مورد از موارد اصل براءت نیست، بلکه مقتضای اطلاقات ادله، اطلاقات ادله حرمت نظر، نظر به مرئه، مگر اون مواردی که خارج شده و تخصیصش محقق، مقتضای اطلاقات حرمت نظره و شامل مادرزن هم میشه، حتی در حال زوجیت شامل میشه تا چه برسه بعد از طلاق، منتها در حال زوجیت و با اجماع و غیر اجماع اگر درست بکنن. حالا ما با واقعی از ادله اونو درست کردیم، ولی حالا از نظر معروف، اما بعد از زوال زوجیت و طلاق، حالا مادر زن وضعیتش از نظر محرمیت و نه حرمت نکاح جواز نظر، خب این مبتنی بر مسئله مشتقه که آیا فعلا ام الزوجه برش صدق میکنه نمیکنه، بنابراین که اونی که موضوع حکمه جواز نظره ام الزوجه است، خب بعد از انقضاء زوجیت ام الزوجه صدق میکنه یا نمیکنه، این یکی از تطبیقات مسئله مشتق به وضوحه. این هم در باب برخی از مسائل باب نکاح، که موارد دیگری هم در باب نکاح هست. نمیدونم حالا به این مقدار اکتفا بکنم یا باز موارد دیگری رو در مباحث عبادات به اونها اشاره بکنم تا دیده بشه این مسئله چه سعه انتباقی، بحث مشتق چه وسعت انتباقی داره. قضیه به اصطلاح در باب صلات که عنوان مرئه موضوع حکمه، که المرئه لا تعوم، حق نداره زن امامت جماعت رو متصدی بشه، مخصوصا برای مردها، حالا برای زنها فیه کلامون، اما برای مردها زن حق امامت نداره. اونجاهایی که عنوان زن موضوع حکمه یکی اینه، زن حق امامت نداره، زن محکوم به وجوب ستره، ستر خاص، ستر مستوعب. و آیا کسی که سابقا زن بوده و تغییر جنسیت درش اتفاق افتاده، اون مسئله تغییر جنسیتی که در باب جنایات و قصاص اشاره شد، این در سر تا سر فقه سیاله و جاریه، جایی که عنوان مرئه یا رجل موضوع حکم اگر بخواد باشه، اختصاص به باب شهادت و باب جنایات و این خصوصی این موارد نداره. هر کجا عنوان مرئه موضوع حکم باشه، کسی که کانت مرعتن سابقن، آیا این حکم در موردش هست یا نیست. و همینطور عده فراوانی از مواردی که حالا نمیدونم آیا نیاز هست بعد از این همه مواردی که اشاره شد باز به این معنا اشاره بشه. حالا انشالله بحث رو ادامش رو از خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.